کارایی و عملکردش در درمان بیماری چگونه است؟
عملکردش که خیلی خوبه، یعنی همه یه استانداردها پاس شده و تو ارزیابی‌های کلینیکی و بالینی هم که انجام شده جواب مثبت بوده و پزشکان خداشکر تا الان راضی بودن از من.
خب میخواید یه مقدار بیشتر برامون توضیح بدین آقای مهندس عابد که چی شد فکر این کار و الگو گرفتن از اون الگوی خارجی برای شما و همکاران محترمتون در یک شرکت دانش بنیان رقم خورد؟
بله، ما شرکت ما از سال 89 کارش شروع کرد و در حوزه درمان ناباروری فعال بودیم.
درسته.
بعد با توجه به نیاز بازار و همین که این محصول و محصول مشابه دیگه به اسم مارکر بافت سینه نیاز بازار بود و با مشکلات عرض و تأمینی که بود، درخواست پزشک از ما این بود که این محصول رو وارد کنیم و ما پروژه آرندیش رو شروع کردیم، نمونه‌های خارجی رو جمع‌آوری کردیم و یه تغییراتی دادیم و یه ویژگی از هر کدوم گرفتیم و که بتونیم یه محصول قابل قبول وارد بازار کنیم.
بسیار خوب. و همکاران شما هم در حقیقت در همین حوزه تحصیلاتشون هست یا اینکه نه افرادی هستن که در حوزه‌های دیگه با شما همکاری میکنن؟
خب ما تیممون شامل بله متخصصان رادیولوژی هست.
بله.
و تیم مدیریت و تیم فروش و یه تیمیه که تسلط داریم تقریبا بر حوزه.
متشکرم. توضیح دیگری لازم نیست بفرمایید؟ به من بگین ایران چندمین کشوری که به دانش فنی این محصول دست پیدا کرد؟
ما الان چهارمین کشور هستیم. آمریکا، ژاپن و آلمان. فقط تا شرکت تو دنیا این محصول تولید میکنن که حالا ما کشور چهارم هستیم.
و اون محصولاتی که مال آمریکا، ژاپن و آلمان هست، همون محصولی که فرمودید سوزن قلابگیری که قابلیت جابجایی نداره ولی مال ما
بله.
داره.
بله.
ما امکان صادرات هم داریم در مورد این محصول جدید.
با توجه به قیمت مناسبی که محصول هست میتونه صادرات خوبی داشته باشه. نیاز به آزمون CE و استانداردهای اتحادیه اروپا هست که اونو در تلاش هستیم که بتونیم انشالله استاندارد بگیریم که بتونیم به اروپا هم صادر کنیم.
انشالله. منظورم اینه که بجز رفع نیاز داخلی میتونیم برای کشور ارزاوری هم داشته باشیم.
بله،
از طریق این محصول.
بله، هم از طریق عدم خروج ارز و هم از طریق ارزاوری از طریق صادرات میتونه برای کشور هم.
خیلی متشکرم آقای مهندس محمد رضا عابد که با ما صحبت کردید، رئیس یک شرکت دانش بنیان و مؤسس ساخت سوزنی جهت نشانگذاری و تعیین دقیق تومور در حین جراحی سرطان‌های سینه. با هاتون خدافظی می‌کنم و ازتون
تشکر.
خواهش می‌کنم. شنوندگان خداحافظ. شنونده مجله علمی روزنه هستید. دوستان، هر کدوم از ما برای صرفه‌جویی یا بهتر بگم درست مصرف کردن منابع انرژی سهم بسزایی داریم. فکر نکنیم که ما و یا خانواده ما در خاموش کردن چند لامپ، استفاده کمتر از آب یا گاز نقشی نمیتونن داشته باشن. همه ما میتونیم با درست مصرف کردن منابع انرژی رو برای خودمون و البته نسلهای آینده بهینه حفظ کنیم.
بهینه سازی مصرف برق. تعویض وسایل برقی دارای مصرف بالا با تجهیزات کارآمدتر یک راهکار میان مدت برای صرفه‌جویی در برق و انرژیه. زمان مورد نظر برای استفاده از این تجهیزات و قیمت آنها عنصر بسیار مهمی در روند تصمیم گیری برای استفاده از این روشه. در این زمینه کشورهای برزیل، آفریقای جنوبی، شیلی و کوبا همگی کمپین‌های تعویض وسایل برقی با نوع بهینه آن را عملیاتی کردند. از میان تمام این تلاش‌ها، برنامه کوبا جامع‌ترین آنها بود که شامل یک کمپین گسترده که موجب تعویض بخش اعظمی از تجهیزات و وسایل برقی خانوارها در این کشور طی مدت کمتر از 2 ماه شد. این برنامه توسط دولت و در سطح ملی اجرا و حمایت شد. برنامه کوبایی‌ها نه تنها در سطح بسیار گسترده انجام گرفت، بلکه در بازه زمانی بسیار کوتاهی طراحی و اجرا شد. برای مثال، مثلا در طی 2 ماه حدود 9 میلیون لامپ پرمصرف تعویض شد. این در حالی است که برنامه تعویض یخچال فریزرها نیز برای چند ماه به طول انجامید و ماهانه 100 هزار یخچال تعویض شد. در برزیل نیز طی بحران سال 2011 دولت حدود 5 میلیون بن خرید را میون افراد کم درآمد جامعه توزیع کرد. در همین زمان فروش این یارانه ها توسط یک شرکت از 14 میلیون در سال 2000 به 50 میلیون در سال 2001 رسید. در آفریقای جنوبی شرکت برق این کشور یک برنامه ملی را برای تعویض لامپ های گرمایی کلید زد و همزمان به توزیع یارانه های تعویض وسایل برقی پرمصرف در نواحی کم درآمدتر پرداخت. آنالیز عملکرد بسیاری از کشورهای دنیا در فرایند کاهش مصرف برق نشون میده بهره‌وری، استفاده از مشوق‌های مالی، افزایش تعرفه‌ها بر اساس زمان‌بندی‌ها و اولویت‌ها از جمله ابزارهایی هستند که در جهت تأمین برق پایدار برای مشترکان به کار گرفته میشن و از سوی دیگه متولیان و تصمیم گیران این کشورها معتقدن نباید برای کاهش مصرف برق تنها از یک ابزار و راهکار مشخص استفاده کرد، زیرا مکانیزم اصلاح مصرف تنها یک جنبه ندارد و میتواند ابعاد گسترده‌ای داشته باشد. بر اساس این طرح، در صورت صرفه‌جویی 10% در میزان برق مصرفی، 20-30% از مبلغ صورت حساب مشترکان کاهش می‌یابد.
تشکر میکنم از توجه شما به برنامه روزنه مجله علمی که شما شنبه تا چهارشنبه میشنوید ساعت 9 تا 9:55. اما بریم سراغ خبری دیگر و همونطور که در سرخط خبرها هم گفتم، فعالیت 3300 پایگاه اورژانس در کشور، برقراری سالانه 20 میلیون تماس مردمی. میخواییم با آقای دکتر حسن نوری ساری، معاون آموزش و پژوهش سازمان اورژانس کشور در این زمینه صحبت بکنیم. آقای دکتر نوری، خدمتون سلام عرض میکنم، روز بخیر.
مردم عرض سلام و ادب دارم سرکار خانم آزادی، خدمت شما همکاراتون و مردم عزیز صبح خیر عرض میکنم در خدمتون هستم.
درود بر شما. خب آقای دکتر بفرمایید که با توجه به اینکه جناب عالی معاون آموزش و پژوهش سازمان اورژانس کشور هستید، توسعه پایگاه های اورژانس در کشور چقدر بوده و فعالیت های اورژانس دریایی رو هم بفرمایید، بالگرد ها رو هم همینطور، و ببینیم که با افزایش اینها چقدر میتونیم بیشتر امداد رسانی کنیم به افرادی که گرفتارن یا نیاز به اورژانس دارن.
ببینید، ما از سال 1354 که با 16 پایگاه اورژانس راه اندازی شده، طی سالهای متمادی برنامه‌ریزی شده برای یه سری اهدافی که نهایتاً در برنامه‌های 5 ساله دولت این هدف‌گذاری‌ها انجام شده. برای رسیدن به این هدف‌ها، یعنی برای اینکه ما در شهرها کمتر از 8 دقیقه برسیم و در جاده‌ها کمتر از 15 دقیقه خدمت مردم عزیزمون برسیم برای درمان‌های پزشکی، پایگاه به تدریج افزایش پیدا کرده و الان که من خدمت شما هستم بیش از 3300 پایگاه ما داریم. این پایگاه‌ها با توجه به نیازی هم که در کشور بوده، بخش عمدهش البته پایگاهی هم که خب ما به صورت کلاسیک انتظار داریم، یعنی یه آمبولانسیه که از در پایگاه قرار داره و به صورت زمینی به مردم خدمت میده. اما در کنار اون ما پایگاه موتورلانس رو اضافه کردیم، یعنی در کنار پایگاه شهریمون در شهرهای شلوغ کشور، جایی که ترافیک داریم مثل تهران، اصفهان، مشهد و شهرهای بزرگمون، موتور آمبولانس ها رو اضافه کردیم که این موتور آمبولانس ها کارشون عبور از ترافیک شهری به بالین مردم عزیزمون میرسن و خدمات رو ارائه میدن. اگر نیاز شد اون وقت با فاصله زمانی که فرصت هست دیگه آمبولانس هم خواهد رسید. یه مشکلی که ما داشتیم در جنوب کشور بحث انتقال مصدومین و بیماران از جزایر به بندرعباس و بقیه شهرهای مرزی بود.
بله.
برای اونها اورژانس دریایی رو اندازی شد. الان ما 5 پایگاه اورژانس دریایی داریم که کارشون اینه که مصدومین و بیماران رو از جزایر انتقال میدن به شهر، در واقع شهرهای مادر اون جزایر.
بله.
در کنار این یک بحث خیلی پیچیده، بحث نقاط صعب العبور بود، کار بسیار پیچیده ی عملیات، چون نمیدونم ملاحظه کردیم تا کلیک‌های زیادی هم از اورژانس منتشر شده. بله. واقعا مثلا با استفاده از بالگرد 2 ساعت این عملیات طول میکشه. ما برای اونجاها اومدیم اورژانس هوایی طراحی شد که
درسته
از حدود 8 سال پیش توسعش خیلی جدی شد. حالا ما 52 پایگاه هوایی هم داریم که این 52 هوایی منظورم بالگردهای اورژانس هم. در کنار اون اخیراً ما توی 2 سال گذشته هواپیمای مال ثابت هم راه اندازی شدن. اون علتش این بود که ما گاهن نیاز بود که یک مریض رو از یک شهر دور بیاریم به تهران، یا از اون مهمتر ما اعضای پیوندی.
بله.
خیلی توسعه خوبی پیدا کرد. مثلا یه نفر در
یک زمان طلایی باید جا به جا بشن.
بله، باید ظرف کمتر از 2 ساعت ما یک کبد رو مثلا از کرمان بیاریم تهران.
بله.
یا مثلا شهرهایی که پیوند انجام میدن مثل مثلا
شیراز
برای جایی که دارن، این رو مجبور شدیم که هواپیمای بال ثابت رو هم اضافه کنیم، چون دیگه با بالگرد قابل انجام نبود. الان این به صورت ترکیبی هم انجام میده، میشه مثلا اورژانس بالگرد اون میره در یه منطقه
عضو پیوندی رو منتقل میکنه، بقیه رو با هواپیمای بال ثابت میرن،
بعد مثلا به تهران میرسه، تو تهران با موتور آمبولانس میرسه به بیمارستان. این به صورت ترکیبی انجام میشه. بله. برای این خدماتی که ما تونستیم تا الان توسعه بدیم، حتی توسعه بیشتری هم لازمه. ما اگر بخوایم به استانداردها برسیم، با توجه اینکه فرمودید شما بیش از 20 میلیون تماس داریم که سال گذشته 5 میلیونش رو ما براش کد عملیاتی، یعنی حالا آمبولانس یا موتور یا بالگرد اعزام کردیم، ما برای اینکه خدماتمون رو به استاندارد برسونیم نیاز به 4500 پایگاه داریم. خب این 4500 پایگاه نیاز هست که نیروی انسانیش تربیت بشه. برای این کار ما 107 نقطه کشور رشته فعالیت‌های پزشکی رو داریم آموزش میدیم. من همینجام دعوت میکنم همه جوانها، مردم عزیز دوست داشتنی، که این رشته بسیار جذاب، بسیار ارزشمنده و در واقع برای درمانهای بسیار حیاتی طراحی شده. در مقطع کارشناسی و حتی یه مقدار کمتر در مقطع کاردانی ما الان سالانه 2200 نفر دانشجو داریم میگیریم. امیدواریم که بتونیم برای اون نیاز 4500 پایگاه هرچه سریعتر نیروهاشو تربیت کنیم و خب بعد نیاز به لوجستیک خواهد داشت که باید خریده.
بسیار خوب. آقای دکتر، شما فرمودین که سالانه 20 میلیون تماس هم از سوی مردم با اورژانس 115 گرفته میشه. تعداد تماس ها هر سال نسبت به سالهای قبل روند افزایشی داشته؟
بله، حدوداً هر سال حدود بین 5-10% افزایش داریم. اونم به این دلیله که خب آگاهی مردم بیشتر میشه و البته خیلی جای خرسندیه که مردم عزیز تماس بگیرن، اعتماد کنن.
بله.
و
حتی کمک کنیم بهشون. ماموریت‌های اورژانس مربوط به تروماها و آسیب‌های فیزیکی چقدر زیاد شده آقای دکتر؟
ببینید، خیلی این خبر از تأسف‌آوره که ما سال گذشته 24% ماموریت‌هامون حوادث ترافیکی بوده، اونایی که اعزام شدن.
بله.
این رقم خیلی بالاست. یعنی فکر میکنم حالا من آمار دقیقش را اگه حالا به عدد ممکن که اختلاف کوچکی داشته باشه 780,000 اگه اشتباه نکنم مصدوم داشتیم که مسئولین ترافیکی ما متاسفانه در حال افزایشن و خیلی یکی از کارهایی که ما باید بکنیم و تلاشمون رو کردیم با همکاری شما صدا و سیمای عزیز که مردم این فرهنگ رو یاد بگیرن که اولا درست رانندگی بکنن. به هر حال جاده که ما داریم یه سری نواقصی داره، خودروهامون اصلا خودروهای خوبی نیستن، ولی با یه فرهنگ ترافیکی ما میتونیم جلوی حوادث ترافیکی رو واقعا بگیریم. یعنی 24% ماموریت‌های ما واقعا قابل پیشگیری هست. توی دنیا الان به صفر رسوندن فکر میکنن، میخوان به صفر برسونن حوادث ترافیکی، یعنی مرگ و میر ترافیکی. ما متاسفانه مرگ و میر ترافیکی اون توی چند سال اخیر رو به افزایش بوده و الان بالای 20,000 تا رسیده که عدد واقعا نگران کننده است. خب بخشش واقعا وظیفه دولت هست، بخشش واقعا وظیفه ماست که سریع برسیم سر صحنه و مصدومین رو نجات بدیم، اما بخش بسیار عمدهش مربوط میشه به فرهنگ ترافیکی، اونجا که مردم عزیز میتونن خودشون مدیریت کنن که این تصادفات رخ نده. ما در بدترین جاده با بدترین ماشین هم اگر ایمن برانیم قطعا حوادث بسیار چشمگیری پیدا میکنه.
قطعا همینطوره. یک نگرانی هم وجود داره در فصل مدارس که حوادث ترافیکی ناشی از عجله دانش آموزان و حتی والدین برای به موقع رسیدن در مدرسه هم به این مشکلات اضافه خواهد کرد، درسته؟
بله. ببین در مورد مدارس ما عمدتاً چند تا نکته داریم، اگر فرصت هست من
خیلی کوتاه تیتروار بفرمایید لطفا.
ببین یک بحث حوادث ترافیکی، یعنی من بچه‌مو نباید این برای خیابون رها کنم بدوی بره اونور
کودک دقیقاً
بقیه ماشینا عجله دارن بالاخره مدرسه بچه‌شون دیر، یه مسئله خیلی مهم حوادث ترافیکیه. یه بحث اینه که اگه من کودکم بیماری زمینه‌ای داره حتما باید به مدرسه اطلاع بدم، چون اگر خدا نکرده مثلا کودک تشنجه دوچار تشنج بشه ما که همکارانم بیان پدر مادر نیستن که شرح حالی بدن چه دارویی میخوره، مثلا دیابتی ناشی از دیابتش الان تشنج کرده، اینا چیزی که در تشخیص درمان موثرن. حتما بیماری‌های زمینه رو باید به مدرسه اعلام بکنن که همکار من که رسید بتونه درمان مناسب بکنه. و نکته آخر با تایش زمانمون هم کمه،
بله.
اگر بیماری های قابل انتقال دارن بچه ها من خواهشم که حتما به مراقبین سلامت بگم، مثلا بیماری انگلی گوارشی و یا اگه بچه دوچار سرماخوردگی بیماری های عفونی قابل انتقال شد ما نباید بچه رو بفرستیم مدرسه.
بله.
اینا چند تا اقدام بسیار ساده است.
متشکرم.
خیلی از عوارض رو کم کرد.
خیلی ازتون ممنونم آقای دکتر، باهاتون خداحافظی میکنم. به خاطر گفتن این مطالب هم ازتون ممنونیم. خدا نگهدار.
سلامت باشین. خدا حافظ.
با دکتر حسن نوری ساری معاون آموزش و پرورش سازمان اورژانس کشور درباره فعالیت 3300 پایگاه اورژانس در کشور صحبت کردیم. اما خبری هم بشنوید از کسب اولین مدال طلای تاریخ اسکواش بانوان توسط اقتداری. مسابقات اسکواش در جوهانسبورگ آفریقای جنوبی با قهرمانی و تاریخ سازی دوباره فرشته اقتداری به پایان رسید. ستاره اسکواش ایران در این مسابقات به مساف الکسا پینار نماینده میزبان و شانس دوم قهرمانی مسابقات رفت و با شکست حریف به مدال طلا دست پیدا کرد. خوشبختانه کشور ما در حوزه‌های مختلف سلامت، پزشکی، تکنولوژی، ورزش پیشروست. این کشور با وجود شما مردم قهرمان و همبسته و با وحدت میتونه قطار پیشرفت روز به روز به مسیر جلوتری هدایت کنه.
قطار پیشرفت. موسیقی
فناوری های شنیداری. فناوری های هوشمند صنعت وسایل تقویت کننده ی حس شنوایی را متحول کرده و قدرت درک صداهای مختلف رو برای انسان ها افزایش داده. همیشه افراد کم شنوا یا ناشنوا نیستند که به ابزار تقویت صدا نیاز دارند. بسیاری از ما مکالمه ای رو که به دلیل سر و صدای پس زمینه شنیدنش دشواره از دست میدیم. ابزارهای مرتبط با شنوایی در آینده تنها محدود به تقویت شنوایی نخواهد بود و تغییرات عظیمی در راه است. فناوری‌های فعلی مراقبت از شنوایی به طور عمده در قالب سمعک‌های مختلف و کاشت حلزون که ابزاری الکترونیکی است که از طریق جراحی در گوش قرار می‌گیره و شنوایی افراد ناشنوا یا کم شنوا را تقویت می‌کنه عرضه میشه. در 10 سال گذشته تحولات عظیمی در فناوری‌های شنیداری صورت پذیرفته. سمعک ها از دستگاه های دیجیتال به ابزار پزشکی چند منظوره تبدیل شدند. در حال حاضر سمعک هایی وجود داره که به اینترنت دسترسی دارند. با تلفن هوشمند هماهنگن و میتونن در هر ثانیه 100 بار کل محیط صدا را اسکن کرده و قبل از تحویل اون سر و صدا را کاهش بدن. کارشناسان همچنین میگویند که فناوری بلوتوث به زودی به یکی از ویژگی‌های استاندارد سمعک تبدیل خواهد شد. تمرکز کلی در حال حاضر بر اینه که جدیدترین دستگاه‌هایی که مشکلات شنوایی را بهبود می‌بخشند از یک ابزار پزشکی ساده به دستیار دیجیتال پیچیده برای انجام وظایفی که ممکنه فراتر از فقط اصلاح شنوایی باشد تغییر کنند. در نتیجه احتمالاً افراد دارای سمعک در آینده به ابرقهرمانانی با ویژگی‌های علمی تخیلی تبدیل خواهند شد. و اما پیوند هوش مصنوعی و سمعک. با استفاده از حسگرهای کوچک از هوش مصنوعی برای فیلتر کردن نویز و انتخاب صدا و تمرکز بر روی منابع صوتی خاص استفاده می کنند. به طور مثال زمانی را تصور کنید که در یک رستوران شلوغ حضور دارید. در این حال این محصول معیارهای مختلف سلامتی از جمله قدم زدن، بالا رفتن از پله ها و فعالیت های شناختی مثل میزان مکالمات رو ردیابی میکنه. این محصولات جدید مبتنی بر فضای ابری است. ویژگی دیگر سمعک های جدید اینه که به صورت آنی ترجمه از 27 زبان مختلف رو انجام میده. بنابراین فردی که مشکل شنوایی داره قادر خواهد بود حتی در کشوری که یک کلمه از زبان مردم بومی اون رو متوجه نمیشه بهتر از بقیه زبان اونها را درک کنه. به علاوه این سمعک ها دارای حسگرهای یک پارچه هستند و به عنوان یک دستیار عمل می کنند. همزمان با پیشرفت های فناوری های شنیداری و صرف نظر از برنامه های تلفن های هوشمند، اتوسکوپ ها، سمعک ها و کاشت حلزون انتظار می ره از طریق علم و ژنتیک و به کمک کریسپر بتوان به عنوان روشی برای تغییر درمان اختلال شنوایی به صورت دائمی حساب کرد. سال گذشته این خبر منتشر شد که دانشمندی روسی در حال کار روی زوج‌های ناشنوایی است تا به طریق ژن‌های معیوب GJB2 رو در هنگام لقاح مصنوعی خنثی کنه تا کودک اونها این نقص ژنتیکی را از والدین خود به ارث نبره. در حالی که در این حوزه علم به شدت محل بحثه و بسیاری از دانشمندان و متخصصان اخلاق زیستی نظرات متقابلی را ارائه میدند، اما میتوان امید داشت با استفاده از روش‌های ویرایش ژن بتوان برای دهه‌های بعدی به طور کلی مسئله ناشنوایی را در انسان ریشه‌کن کرد و نیاز به سمعک را برای همیشه از بین برد. Thank you.
تشکر میکنم از توجه شما به برنامه روزانه امروز. باهاتون خداحافظی میکنم تا سلامی دوباره. روز خوش. زبانی وجود داره که از همه واژه‌ها و زبان‌ها فراتره. ناشنوایان گرچه نمیتونن با گوش‌هاشون بشنون، اما با هزاران دریافت قلبی صداهایی رو میشنون که ما شنوایان قادر به شنیدنشون نیستیم. میرزا جبار عسکرزاده، معروف به جبار باغچه‌بان، در ایران اولین کسی است که به فکر ناشنوایان افتاد و براشون مدرسه و کودکستان ساخت و برای کودکان کتاب نوشت. 8 مهر مصادف با روز ناشنوایان گرامی باد. بر اساس آمارهای جهانی، 0.5% مردم جوامع دچار اختلالات شنوایی خفیف، متوسط و عمیق هستند و بر همین اساس در کشور ما هم 350,000 نفر از این اختلالات رنج میبرند که 150,000 نفر اونها دارای مشکلات شدید شنوایی و نیازمند دریافت خدمات هستند. در این باره صحبتی کردیم با جناب آقای امیری، مدیر عامل انجمن حمایت از کودکان ناشنوا و کمشنوا.
آمار مشخصی از ناشنواها در حال حاضر وجود نداره، چون یه عده از این کودکان یا بزرگسالان که کمشنوا هستن اصلا مراجعه نمی‌کنن برای سنجش و آزمایش، یا والدینشون دیر تشخیص میدن. به اون خاطر الان دقیقاً آمار مشخصی نیستش، اما تقریباً هر 10 تا کودکی که متولد میشه 6 تاش با کم شنوایی، حالا ممکنه مختصر تا شدید متولد میشه، و از این 6 نفر تقریبا 1 نفر مراجعه میکنه، یعنی 1 نفر به موقع تشخیص داده میشه و مراجعه میکنه برای سنجش و بقیه مراحل توانبخش. ما توصیه میکنیم که خانواده ها پشت گوش نندازن، چون الان در بدو تولد تستای سنجش شنوایی گرفته میشه و به راحتی قابل تشخیص هستش. یعنی اگر فردی از همون ابتدا تشخیص داده بشه و سپس وارد مراحل توانبخشی و استفاده از سمعک بشه، تو همون سن 6 سالگی دقیقا مثل فرد 6 ساله طبیعی هست، یعنی عقب موندگی از نظر گفتار نخواهد داشت، به شرط اینکه به موقع تشخیص داده بشه.
ناآگاهی خانواده‌ها در برخورد با کودکان ناشنوا و نحوه تعامل نزدیکان و جامعه با معلولان و به خصوص ناشنوایان یکی از چالش‌های مهمیه که کمتر به اون پرداخته میشه و در رسانه‌ها و سایر مطبوعات فرهنگ‌سازی مطلوب و مناسب در این ارتباط کمتر به چشم می‌خوره و کمتر دیده و شنیده میشه.
قبلا فرهنگ جامعه طوری بود که مثلا کسی عینک میذاشت، حالا به نگاه مثلا خاصی بهش داشتن، ولی الان اون نگاه از بین رفته. یعنی فرهنگ جامعه الان جوری شده که مثلا عینک شده یه چیز معمولی. حالا سمعک یا بقیه وسایل کمک توانبخش مثل ویلچر هم همینه، یعنی فردی که اینو میزنه یه فرد عادیه با همه توانایی که فرد عادی داره و حتی بعضن بیشتر. یعنی شما اگر نگاه کنید بعضی از این معلولین از یه فرد عادی هم بیشتر توانایی دارن. رو اون حساب مردم و جامعه باید این نگاه ترحم آمیز به اینا بردارن، چون اینا میگم شاید از همون فردی که داره به اون نگاه با نگاه خیلی خاصی داره نگاه میکنه از اونم توانمندتر باشه، حالا صرفا با یه سمعک و یه ویلچر داره مثلا خودشو به اون حد ایدئال فرد عادی داره میرسونه. الان توی جامعه نسبت به معلولین این هستش، یعنی یه نگاه ترحم آمیزی دارن، حتی در زمینه کاری کارفرماها اینا رو اکثرا سعی میکنن که سر کار نیارن، چون فکر میکنن که ممکنه باعث دردسرهای تو محیط کارشون بشه. در حال حاضر توی معماری جامعه ما هیچ چیز خاصی برای افراد علل خصوص کم شنوا یا حتی کم بینا در نظر گرفته نمیشه که اینا بتونن استفاده موثری داشته باشن.
از کجا آمده ای؟ از دیار ساکن، و شما می شنوید نه به مانند حضور، بلکه آن قلب شما با تمام احساس نطق دل